بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه‌ای که کردن گفتن زکات در شرع اسلامی به معنای حق الله فی المال بود و صدقه مشترک بود در واجب و مستحب. اونجا به اصطلاح اینجوری گفتن صدقه، اینجوری گفتن. یه اصطلاحش اینه که اسم است برای اونه که واجب است اخراجش از نقدین و غلات و انعام، یعنی همونی که زکات خاص بهش میگن. حالا الف ب جیم، صفحه 177 خط نهم، جیم: والفیء ما حصل من اموال الکفار من غیر حرب. فیء اونی که به دست میاد از اموال کفار بدون جنگ، یعنی اون اموالی که کفار اینها رو تقدیم میکنن و به اصطلاح در واقع در اختیار مسلمان ها میذارن، این اسمش فیعه. و اجمعوا علی ان اموال بنی النضیر کان من الفیء، اجماع کردن محدثین که اموال بنی النضیر فیء بوده. بنی النضیر یه گروهی از یهودیا بودن که جنگ داشتن، منتها اموالشون رو بدون جنگ در اختیار گذاشتن و تسلیم شدن. و ان النبی تصرف فیها تصور الملاک فی املاکهم، و اجماع کردن محدثین و تاریخ نویسان که پیغمبر تصرف کرده در اموال بنی النضیر از نوع تصرف مالکان در املاک خودشون، یعنی اموال شخصیشون. پس از اینجا معلوم میشه که اموال بنی النضیر که به دست پیغمبر رسیده، پیغمبر شده مالک خصوصی آن. دال الانفال، الف ب جیم ابجد، دال الانفال، جمع نفل یا نفل، الاتیه والهبه. لغتا انفال نفل و نفل به معنای اتیه و هبه و کادو بود. و نفل از زیادت و علل واجب، لغت نفل به معنای زائد بر واجب بود. و انفلهو معناش بود اعتاهو زیادتن، یعنی زیادتی بهش داد. انفلهو یعنی زیادی بهش داد، حقش نبود، مثلا بهش کادو داد، مثلا بهش جایزه داد. اعتاهو زیادتن. واستعمل الانفال فی القرآن الکریم فی غزات بدر، به کار برده شده انفال در قرآن کریم در جنگ بدر. حین سلب الله عن المسلمین تملک ما هازوه من المشرکین یوم ذاک. و عرض کنم که در استعمال شده انفال در قرآن کریم در جنگ بدر، اون موقعی به کار برده شده که خدا از مسلمین برداشته تملک اون را که حیازت کردن و به دست آوردن، کنار گذاشتن از مشرکین. هازوه من المشرکین یعنی حیازت کردن، گفتن گذاشتن کنار، خدا از اونا سلب کرده، گفته مال مسلمین نیست. واستعمل فی احادیث ائمه اهل البیت و اريد بهی کل ما اخذ من دار الحرب به غیر قتالن، به کار برده شده در احادیث ائمه اهل بیت انفال در و اراده شده از او کل ما اخذ من دار الحرب، هر چی از شهرهای کسانی که با اسلام جنگ داشتن گرفته شده، بدون قتال گرفته شده، یعنی بدون جنگ به دست اومده. و کل ارض انجلا انها اهلها، و هر زمینی که منجلی شده از او اهلش، یعنی اهلش از او دور شده. به غیر حربن، جنگ نکردن ولی وقتی دیدن مسلمان ها حمله کردن، جنگ رها کردن، رفتن و گذاشتن. و علا قطاع الملوک، بر قطایع ملوک، یعنی زمین هایی که داشتن، باغایی که داشتن مال پادشاه ها، بر قطایع هم اطلاق میشه. ول آجام، آجام یعنی کله کوه ها. ول ارزین المواد و ما شابه ها، زمین های مواتی که کسی مالکش نیست و مشابه اینها، تو بیابون ها جاهایی که بود، اینا رو همه رو گفتن انفال، که این مال اختصاصی پیغمبره. ابجد حوز ه الغنیمه و المغنم، حالا غنیمت و مغنم رو معنا میکنیم. کانت العربو فی الجاهلیت و الاسلام تقول غنم الشیء غنمن اذا فاز بهی بلا مشقتن. عرب در جاهلیت و اسلام، لغت عرب این بود، میگفت عرب، میگفت چی؟ میگفت غنم الشیء و غنم، غنم الشیء غنمن، یعنی فلانی مالک شده یه چیزی را، مالک شدنی. کی میگفتن اینو؟ اذا فاز بهی بلا مشقت، زمانی که بدون مشقت بهش میرسه. با مشقت رسیدن مثل چی؟ مثل تو جنگ رسیدن که با جنگ بهش رسیده. ول اغتنام که باب افتعال، انتهاز المغنم، اغتنام یعنی مالک شدن مغنم، اون استفاده‌ای که به دست اومده آدم مالک بشه بهش میگن اغتنام، انتهاز یعنی مال اون شده. ول مغنم ما یغنم، مغنمم میگن به اون چیزی که مورد غنیمت قرار گرفته. الان که مثلا من این موبایل رو بردارم بدون مشقت، اینو میگن مغنم. مغنم یعنی ما یغنم، اونی که به غنیمت به دست آمده. و تقول لما یحصل من جهت الادا، و عرب میگوید، فاعل تقول عربه، عرب میگوید برای اون مالی که حاصل میشه از جهت دشمن، از طرف دشمن به دست میاد، و هو مالا یخلوم مشقتن، اونی که از دست دشمن به دست میاد بالاخره یه مشقتی داره، میگن سلبه، سلبه، اینجوری میگه. و تقول لما یحصل من جهت الادا و هو ما لم یخلو من مشقت سلبه، سلبه یعنی این از تنش در آورد، مثلا این ازش گرفت، کند ازش. اذا اخذ ما علی المسلوب، زمانی که انسان بگیرد اونی که بر مسلوبه، اونی که بر مسلوبه، شمشیرش، زرهش، کلاه خودش، دابشه. و ما معه، و اون چی که با اون مسلوب هست، مسلوب یعنی اونی که کشته شده یا اینکه در حال جنگه، من سیابن و سلاحن و دابتن، اینا رو میگه چی؟ سلبهو یا سلبهو، سلبهو هر دو درسته. و تقول و هربهو یا هربهو، میگن هربهو یعنی اون مالی که ازش گرفته، نه فقط اونایی که شخصی بوده و سلب کرده ازش، مالی هم که کنار افتاده بوده، مثلا فرشش بوده اونم ورداره، میگه سلبهو. اذا اخذ کل مالهی، موقعی که همه مالشو میگیرن میگن هربهو. و کانت النهیبه و النهبا عندهم تصاوغ الغنیمه والمغنم، در نزد عرب لغت نهیبه و نهبا همسیاق و همفضای غنیمت و مغنم بوده. فی عصرنا، در زمان ما، یعنی این که در زمان ما با به غنیمت و مغنم یه چیز اضافه میگیم، استفاده بلا مشقت میگیم، اونا رو میگه. عرب به نهیبه و نهبا رو به اون میگفت. اون غنیمت و مغنم بدون مشقت بود، سلب یه خدا با مشقت داره چون سلب میکنه. و هرب و اول مستعمل مادت و غنمه فی کسب المال مطلقا و بلا لحاظ الفوز و بلا مشقت کانه فی القرآن الکریم. خیلی تحقیق جالبی کرده، من فکر میکنم نوع مجتهدین باید به این مسئله رسیده باشن و قطعا رسیدن. و اول چیزی که استعمال شده ماده غنمه در کسب مال مطلق، کسب مال مطلق چه از جهت دشمن باشه، چه تو کاسبی یا تو بازار باشه، چه یه هدیه بهش داده باشن، همه اینا بلا لحاظ الفوز و بلا مشقه، بدون لحاظ الفوز و بلا مشقه. الفوز و بلا مشقت رو فقط ملاحظه نکردن، هم الفوز و بلا مشقت هم الفوز و به مشقت رو. اولین باری که ماده غنیمت در کسب مال مطلق به کار برده کان فی القرآن الکریم، در قرآن کریم بوده. و فی ما جمع من مال العدو به بدر، اونو که از مال دشمنان در بدر بوده. در بدر دو جور مال به دست مردم رسیده، یکی با مشقت یکی بی مشقت. چون هر دو راه غنم گفتن و مغنم گفتن، لذا مغنم عام شد. بلا مشقتش اینجوری بوده که مثلا اونها یه ده خونه هایی داشتن، اونها از اونجا اومدن بیرون، یا ول کردن رفتن، مردم رفتن تصرف کردن، این بلا مشقت بود. و بعد ان سلب الله ملکیت الافراد ان و سماه الانفال و جعله لله و لرسوله. و بعد از این که، ببینیم بعد از این که عطف به اون چیزه، میگه اول ماده غنیمت در کسب مال مطلق بود و بلا لحاظ فوز بلا مشقت در قرآن کریم، و در اونی که جمع شده از مال دو در بدر اینجوری گفتن. و بعد از این که خداوند متعال سلب کرد ملکیت افراد رو از او در جنگ بدر، گفت افراد مالک این نیستن، و او را انفال نامید و برای خدا و برای رسول قرار داد فقط. ثم جعله مغنما للجماعه، سپس آیه برای غنیمت برای جماعت قرار داد. و شرع الله فی الآیه دفع الخمس من مطلق المغانم، میخواد بگه که در جنگ بعد که این اتفاق افتاد، آیه بعد که اومد، این آیه خمس اومد، خدا شروع کرد در آیه دفع خمس را از مطلق مغانم گفت، گفت برای کیه؟ گفت لله و لرسوله و لذوی قربا. گفتش که خمس از مطلق مغانم مال خدا و رسول و ذوی قربای رسوله. در زمان جاهلیت، اینو از خارج بگم بعد معنا کنم، در زمان جاهلیت اینجوری بوده که کسی که رئیس قبیله بوده مربع میگرفته، یعنی یک چهارم اموال هر کسی مال رئیس بوده بدون جنگ و خونریزی همه چی. در اسلام این کمتر شد، شد خمس. این یک پنجم هم که شد فقط مال رئیس نیست، لله لرسول لذوی القربی یتامى مساکین و ابن السبیل. اینو توجه داشته باشید. حالا اینو ایشون میگن، میگن که لله و لرسوله و لذوی قربا بعد انکان فی الجاهلیه المربا للرئیس خاصه و عمم مورد الاخذ و جعله من مطلق المغانم. اما در اسلام تعمیم داد مورد اخذ را، یعنی کسانی که میگیرن بیشتر از الله و رسول و ذوی القربا شد، و او را هم از مطلق مغانم قرار داد. یعنی در آیه خمس دو تا فرق با زمان جاهلی بود، یکی مربع شد خمس، یکی این که خمس فقط برای رئیس بود حالا شد برای شش نفر. دقت کنید، و عممه یعنی این، تعمیم داد مورد اخذ را و قرار داد او را از مطلق مغانم. و نزل الفرض من الربع الى الخمس، و پایین آورد واجب را از ربع به خمس. نزله یعنی پایین آورد، کم کرد، پایین آورد فرض را و واجب را از ربع به خمس. و وزعه على سته سهام، این که عممه یعنی او را تقسیم کرد، توزیع کرد، وزعه یعنی توزیع کرد بر 6 سهم، بدل ان یکون سهما واحدا و خاصا بالرئیس، به جای این که یه سهم باشه و مخصوص رئیس قبیله باشه. خب و مما یدل بالاضافه الى این، خیلی این بحث خمس مهمه، حتما اینا رو سعی کنن دوستان خوب یاد بگیرن، چون تو جامعه یکی از چیزهایی که خیلی عمومیت داره که این خمس آخونده خودشون درست کردن، خمس فقط مال غنیمت جنگیه، و این اصطلاحی بود که عمر راه انداخت. از زمان عمر که هی حمله میکردن به دشمنان اینا و مختصمون هم چیزی نداشتن، فقط مسائل جنگی بود، اون وقت این اصطلاح شد تو اونا، اینا دیگه بر نگشتن. و من ما یدل بالاضافه الى ما ذکرنا من ان الخمسه فرض و دفعه من مطلق المناقم، از اون چیزایی که دلالت میکنه به اضافه اونی که گفتیم، به این از این که یعنی دلالت میکنه به اضافه اونی که گفتیم، چی گفتیم؟ گفتیم خمس فرض دفعش از مطلق مغانمه، از اون چیزایی که دلالت میکنه بر مطلق مغانم اینه که تمام مسلمین اجماع کردن که پیغمبر از مطلق اموال خمس میگرفته. اجماع المسلمین الا ان الرسول اخذ الخمس من المال المستخرج من الارض، که پیغمبر خمس گرفت از اموالی که بیرون آورده میشد از زمین. معدنن کانه او کنزن، چه معدن بود اونی که از زمین میاد، چه گنجی بود. معدن یعنی اونی که طبیعیه، گنج اونی که قبلا پادشاهان دیگران خانواده ها اینها رو دفن کردن مونده. و هو لیس مما هاذه المسلمون من الاداء فی الحرب، و این دوتایی که همه مسلمین اجماع کردن که پیغمبر خمسشو میگرفته، از اون چیزاست که مسلمین حیازت نکردن، کنار نذاشتن، به دست نیوردن من الاداء از دشمنان در جنگ، بلکه از معدن و از کنز بوده. و یدل علی ذلک من السنت ایزن امر الرسول وفد عبدالقیس، که اینا رو خوندیم در گذشته، ان یدفع الخمس من المغنم، و دلالت میکنه بر این مسئله که خمس به اضافه غنایم جنگی از معدن و کنزن بوده. از سنت دلالت میکنه که پیغمبر امر کرده گروه وفد، یعنی اونایی که اومدن اسلام ابراز اسلام کردن، گروه مسافر عبدالقیس رو که دفع کنن خمس رو از مغنم. پیغمبر بهشون اینجوری گفت، قال لهم ذلک، اینو بهشون گفت که خمس بدن، عندما سألوه ان يعلمهم احکام الاسلام، موقعی که از پیغمبر خواستن که یا رسول الله احکام اسلام به ما یاد بدین، که یعلمو قبیلتهم، که ما هم بریم به قبیلمون این احکام رو یاد بدیم. فانهم لا یستطیعون الخروج من حیهم فی غیر الاشهر الحرم من خوف مضر، بر این که قبیله اونها نمیتونستن از قبیله شون حی یعنی لشکر گروهشون قبیله شون بیان بیرون در غیر شهرهای حرام از ترس قبیله مضر، برای اینکه باهاشون جنگ داشتن، فقط در عاشور و حرم جنگ نداشتن، در عاشور و حرم میومدن، چون قدرت اومدن نداشتن، اینایی که اومدن گفتن شما احکام به ما یاد بدید. ولا یتصور لهذه القبیله ان تكون غازیتن، این که پیغمبر بهشون خمس گفته، ممکنه کسی بگه که خب اینا برای جنگشون بوده، اصلا تصور این که اینا با کسی جنگ بکنن نداشتن، اینا اینقدر ترسو بودن که در غیر عاشور و حرم بیرون نمیومدن، با کی جنگ داشتن؟ لیکون المراد من المغنم هنا غنائم الحرب، اصلا تصور نداره برای این قبیله که قاضیه باشن، جنگ کننده باشن، تا اینکه مراد از مغنم در اینجا غنائم حرب باشه. فلا بد ان یکون المراد من المغنم مطلق المال المکتسب، پس باید مراد از مغنم در اینجا مطلق مال کسب شده باشه، یعنی اونی که از کاسبیشون اینها به دست میارن. و کذالک شأن فی ما ورد فی کتب الرسول لسائر القبائل العربیه التي اسلمت، همچنین بود شأن در اونی که وارد شده، در روایاتی که وارد شده در نامه های حضرت رسول برای سایر قبائل عرب که اونا اسلام آوردن، که برای اونا نوشته بود خمس بدین، اونا اصلا، اونا که اسلام آورده بودن، اینا اصلا جنگ نداشتن، در حال جنگ نبودن. و کذالک فی عهوده لولاته، همینطوری در عهدهایی که عهدنامه هایی که پیغمبر برای والیان نوشته بود اینجوری نوشته بود، مثل ما ورد فی کتاب عهده لولاته الذین بعثهم الی الیمن بعد اسلام اهل الیمن، مثل نامه ای که عهدنامه ای که پیغمبر برای ولات و والیانش استاندارانش نوشته که اونها رو فرستاده به یمن بعد از اسلام اهل یمن، چی نوشته؟ نوشته ان یأخذ الوالی من المغانم خمس الله و ما کتب علی المؤمنین از صدقه، نوشت که باید بگیرد والی از مغانم و استفاده خمس خدا را و اونی که خدا نوشته بر مؤمنین صدقه را که صدقات واجب بود. اینجا صدقه به همون زکات خاص امروزی ما که در نقدین و در غلات اربعه و در انعام ثلاثه هست که تو رساله ها هست. و کذالک ما ورد فی کتاب رسول لقبیلت سعد، همچنین اونی که وارد شده در کتاب پیغمبر برای قبیله سعد، ان یدفع الخمس و صدقه لرسوله، که صدقه و خمس رو بدن به دوتا رسول پیغمبر که فرستاده بود. فان هذه القبیله لم تکن قد حازت حربن، این قبیله خوض نکرده بود در جنگی، فرو نرفته بود در جنگی، لیطلب النبی منها ان تدفع الى رسوله خمس غنائم حربهم، تا اینکه پیغمبر از اونا مطالبه کند که بدهند به دوتا فرستادش خمس غنائم جنگشونو، اصلا جنگی نداشتن. و انما طلب منهم دفع صدقه من مواردها و دفع خمس ارباحهم، پیغمبر طلب کرده از اونها که صدقه بدن از موارد صدقه که نقدین و غلات و انعام بوده و دفع خمس ارباحشونو بدن، استفاده هاشون و کاسبی هاشون. و کذالک المراد من خمس المغنم فی سائر کتبه الى القبائل العربیه المسلمه، خمس ارباح مکاسبها، و همچنین مراد از خمس مغنم در بقیه نامه هاشون به قبائل عربیه مسلمان خمس ارباح مکاسبشون بوده، نه خمس جنگشون. صلوات بفرستید.